20 بهمن 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیام سر فرمایش آقای شیخ ممدوسین رضوان الهی بر او باد. در تصویر جایی که بایه و مشتری هر دو مقبول باشه، بحثمون اینجا الان این تصویر هفتمه داریم ارائه میکنیم. آقای شیخ ممدوسین میفرمایند بله میشد هم بایه مقبول باشد هم مشتری مقبول باشد. مثل این که آقای فاضل معاصر یه شیئی است، این جفته، مثلا اشیایی که جفته رو دیگه خودتون در نظر بگیرید. ایشون میگه کمسرا عیل باب. شما بهترش رو در نظر بگیرید یه جفت قالیچه. وقتی که جفت یه قیمتی داره، حالا یه جفت قالیچه یا قالی که جفته اگر بایه یکیشو بفروشه، فرض بفرمایید قیمت جفتش 100 میلیون فرض کن، بایه یه تا را فروخته تکی 65 میلیون. خب جفتش 100 میلیون، الان بایه یکی را فروخته 65 تا، مشتری یه دونه رو 65 میلیون خریده است، مشتری مقبونه یا نه؟ چون جفت رو میدن 50 تا، یعنی علل قاعده میشه 50 تا، هر تایی میشه 50 تا. الان مشتری خریده است 65 تا، پس بنابراین متضرر شده 15 تا مشتری، بایه هم متضرر شده، چون الان اون تای دیگر را ازش 50 تا نمیخرد، اون تای دیگر را چون الان یه تا مونده ازش نمیخرند 50 تا، میخرند 25 تا. بنابراین بایه هم متضرر شده، مشتری هم متضرر شد. مشتری چون جفت وقتی 50 تاست تکی خریده 65 تا، 15 تا بالا قیمت خریده، پس مشتری متضرر شده. بایه هم فرض کنید اون تای فرش را جفت که باشه میخرن 100 تا، وقتی جفت نباشه ازش نمیخرن 100 تا، ازش میخرن 25 تا. 25 تا و 65 تا میشه چندی؟ نشد. 25 تا و 65 تا میشه 90 تا. گفتیم جفتش قیمتش چنده؟ 100 تومن. پس بایه هم اینجا 10 تومن متضرر میشه، مشتری 15 تومن متضرر شده، 15 جنس و بالا خرید. بایه چون اون تارا دیگه نمیتوند به قیمت بفروشه، سرجم فروش جفتش میشه 90 تا. در نتیجه مشتری هم اینجا 10 تا مقبول، بایه هم اینجا 10 تا مقبول میشن. لذا میفرمایند که این موردی که هم بایه مقبون است هم مشتری. و آقای عاشق مندوسی می فرمایند لعله اولا من جمیع الوجوه المزبوره، میگن این که برات گفتم از همش بهتر. خب اشکال ما بر آقای عاشق مندوسین چیست؟ همون اشکالی که وارد کردیم بر آقای حاج شیخ دیرو، بر مؤسس حائری، و اون این است که مدار در حصول قبن قیمت حین العقد. حین العقد علا ای شیء وقع العقد، قیمت حین عقد این مال که شما عقد برش خوندی چند میارزه؟ و شما داریم میگون این مال 50 میارزد، بایه مال 50 رو فروخته 65. حالا که فروخته 65، بنابراین مشتری چه شده؟ مشتری مقبون است به 15 میلیون. خیلی خوب، این قبل مشتری مقبون. اما اینکه بعد از معامله چه اتفاقاتی می افتد، بعد دیگه این جفت فرششو ندارد که بفروشد، اون تکیه رو ازش چی کمتر می خرند و اینا دیگه ربطی به این معامله ندارد. در این معامله ببینید، مدار در حصول قبن، اینا را خوب دقت کنین تا مطلب روشن بشه، مدار در حصول قبن بر قیمت حین العقد، بعد ارزون میشد، بعد چی میشد؟ گرون میشد. اینا فایده نداره، حین عقد. و وقتی که بعتو و اشتریتو را اینا گفتن، اون وقت قیمت چند؟ کی بالا خریده، کی پایین خرید؟ این یک. دو، این که قیمت اونی که عقد برش واقع شده، او فرشی که عقد برش واقع نشده، اون که مورد خرید و فروش واقع نشده است که قبل ایجاد کند، اون فرش ها دومیه را که اینا معامله نکرده بودند که توجه میکنه. بنابراین عقدی رو دومیه خونده نشده که چون قیمت دومیه رفت پایین، پس بنابراین بایه مقبونه. خب دومیه که تو معامله اول نبود که، توجه میکنه. بنابراین این بفرمایید اشکال اول. بله، معامله اول یعنی این معامله بر این یتا منشأ دخول ضرر است بر بایه. خیلی خوب، یعنی بایه وقتی این یکی را بفروشد چه میشه؟ دومی را مجبور ارزون تر بده. دقت کردید؟ معامله اول میشد منشأ ضرر در معامله چی؟ دوم. خب این معامله اول، تو معامله اول ضرر نکرده، تو معامله اول 15 تا بالا قیمت فروخته، پس تو معامله اول ضرر نیست. لکن معامله اول رو که انجام بدهد، معامله اول منشأ میشد برای دخول ضرر بر بایه در فرش دومی. ولی فرش دومی که میخواد بفروشد اصلا یه عقد دیگه است، مشتریش یه وقت میبینی چی؟ یکی دیگه است. این که دوتا عقده که نمیشه با هم یکی کرد، میشه دوتا عقد، توجه میفرمایی؟ دوتا مشتری، دوتا مبی، بله با یه یکیه. یه جا بالاتر قیمت فروخته، پس کی بفرمایید مشتری مقبونه. یه جا مجبور میشد زیر قیمت بفروشه، خودش مقبون میشد. دوتا معامله است، نه یه معامله. ما در معامله واحده میخواهیم چی کار کنیم؟ در معامله واحده میخواهیم که بایه و مشتری مقبون باشد. این دوتا معامله است، دوتا معامله که بله تو یکیش مشتری مقبون است، تو یکیش بایه مقبون است، اینا ربطی به هم ندارد. پس فرمایش آقای عاشق محمد حسینم که می فرمایند اولا من جمیع الوجوه هست، اینم ظاهرن تمام نیست. بیام سر سیده یزد. ببینید اینا دیگه اعاظم فقهای شیعه هستند که دارن انظار خودشون رو برای حل این مشکله میگن. این میشه وجه هشتو. سید یزدی میفرمایند که اولای از همه اینا این است که بگویید قبن اعم از این است که جهت تفاوت در مالیت باشد. خیلی خوب، عرفن در حد نفسه. یعنی چی؟ یعنی قیمت شی فی حد نفسه بالاتر از قیمت بازار باشد، یا این که موجب ضرر بر مقبون بشود به خاطر این معامله، ولو به ثمن مثل خریده است. یعنی مالی رو که خریده از قیمت سوقیه بالاتر نخریده، رو قیمت سوقیه خریده است. خیلی خوب، اما متضرر شده در این معامله. چجور؟ میگه فرض بفرمایید که یک کنیزی دارد، کنیزکش قیمتش عشرت توامین، میگه 10 تومان قیمت کنیزک است، و این بچه‌ای دارد که این بچهش 50 میارزد، 50 تومان. خیلی خوب، پس یه کنیز داره 10 تومان قیمتشه، اما بچش از مادری بچه قیمتش بیشتر. بچه کنیزک 50 تومان میارزه مثلا. این حاشیه مکاسب سیده یزدیست دارم برات میخونم، جلد 2 صفحه 537. کنیزک را بدون بچه فروخ چقدر؟ 20 تا. کنیزت 10 تومن، به چش 50 تومن. کنیز بی بچه را فروخ 20 تا. خب 10 تومن بالا فروخته یا نه؟ کنیز 10 تومن میارزید، فروخ 20 تومن. خب کنیزو پس خوب فروخته، ضرر نکرده. بایه ضرر نکرده، اما کی ضرر کرده؟ مشتری 10 رو خریده 20. پس مشتری اینجا چیه؟ مقبول. ثم وقتی که مادر رو فروخت و داد رفت، بچه‌ام مرد، بچه کنیز دخ کرد مرد، درست شد؟ خب بچه رو گفتیم چند میارزید؟ 50 تا. 10 تاشو فرض کنید جبرانی، چون 20 تا فرو، 40 تا اینجا چه شد؟ متضرر. پس این بی موجب ضرر بر بایه شد، ولو به این که 2 برابر قیمت فروخته بود، 10 تومن رو فروخته 20 تومن. اما از اون طرف بچه مرد و این 50 تومن متضرر شد، 10 تومنش تو اونجا جبران شد، 40 تومن متضرر شده است. بنابراین این مادر و بچه را اگه با هم میخواست بفروشد، 10 و 50 باید چند میفروخت؟ 60. الان مادر را تنها فروخت 20 تومن، به چند مرد؟ 60 تومن. عملا این 60 تومن از دست داده است، مقابلش چندی گرفته؟ 20 تومن گرفته، 40 تومن ضرر کرده است، درست شد؟ بایه اینجا 40 تومن متضرر شده است، مشتری هم 10 تومن، چون 10 گرون خریده. پس اینجا هم مشتری مقبول است، همچی بایه مقبول است. بله میگه، ولی مرد به چه جزء معامله نبود؟ که اگه مادر بالا سرش بود نمیمرد، مادرش دیگه، یا به واسطه یا عاطفی دخ کرد مرد، یا مریض شد، کسی نبود پرستاریشو بکنه. اگر مادر بالا سرش بود، مادر دل سوزه پرستاری میکرد، بچه نمیمرد. بله، حالا اجازه آقای، این فرمایش سید یزدی، فرمایش روشن شد؟ خیلی. این فرمایش سید یزدی میگد بفرمایید. اینجا هم مشتری مقبول است، 10 بالا قیمت خریده، هم بایه مقبول است، به خاطر اینکه به چه مرد و 40 تومن ضرر کرده، در کل 40 تومن ضرر کرده. میگم که این، بله چی؟ میگم این فرمایش سید یزدی صحیح هست بر یه مبنا و بر مبنای دیگه صحیح نیست. شما توجه دارید که ما در دلیل قاعده لازرر 2 تا دلیل میتونستیم اقامه کنیم، 1 شرط ارتکازی، 1 لازرر. خیلی خوب، اگر داستان دلیل قاعده لازرر رو شرط ارتکازی بگیرید، خب که صحیح هم همین شرط ارتکازی بود، خیلی خوب، اگر شرط ارتکازی بگیرید، اینجا بایه مقبون هست یا نیست؟ نیست دیگه، چون معامله واقع شده است بر کنیزک، کنیزکم خود سید میگه قیمتش 10 تومنه و بایه فروخته 20 تومن. بنابراین شرط ارتکازی تساوی مالیت بین ثمن و مثمن تحقق ندارد. نسبت به کی؟ کی مقبونه؟ مشتری مقبونه. مشتری اینجا 10 تومن مقبونه است و در نتیجه مشتری خیار قبن دارد، و اما بایه قبلی نداره. 10 تومان هم بالا فروخته. وقتی 10 تومان هم بالا فروخته کجاش مقبول واقع شده است؟ توجه می فرمایید؟ بنابراین شرط ارتکازیمون تساوی قیمت بین سمن و مسمن است. بچه که نه داخل سمن است نه داخل در مسمن، بچه یه مبیع جداست. خیلی خوب، پس داخل در سمن و مسمن بچه نبود. تو معامله اونی که واقع شده است، بله، کنیزک با یه 10 تومن و فروخته 20 تومن. خب با یه که مقبول نیست 10 تومن و فروخته 20 تومن، مشتری فقط مقبول. حالا به سبب این معامله یه ضرر دیگری چی شده؟ برش اتفاق افتاده است، اون ربطی به این معامله نداره. این معامله خلاص، یه مقبونم بیشتر ندارد، اونم مشتریست 10 تومن. خیلی خوب، بنابراین این بی میشد چی؟ میشد بی قبنی نسبت به خصوص مشتری. اما بایه مقبون نیست، اگرچه به واسطه این معامله چه کرده است؟ متضرر شد. خیلی خوب، از شروط ارتکازی عقلا این نیست که شما هیچ ضرری به واسطه این معامله تا ابدالآباد پیدا نکنید. این جزء شروط ارتکازی نیست. شما یه ماشین خرید، ماشینم اتفاقا به قیمت خرید، اما ماشین از این ماشین های چیز جدیدای تیز و تنده، یه نیشگاز که میده میره رو 120. خیلی خوب، شما ماشین رو خریدی و نشستی پشتش، قصد یه سفر رفتی، نیشی گازو که بستی به ماشین، ماشین رفت رو 180 تا چپ کردی، تصادف کردی، ماشین که خلاص، خودت هم رفتی تو بیمارستان. خدایی نکرد. خب خودت هم رفتی تو بیمارستان، ماشینم که لوله شد اصلا. فردا میتونی بیای سراغ بایه مرتی که چه ماشه ها؟ وقتی به شما فروخ آیا تعهد کرده که تا پایان قصه شما هیچ ضرر نکنی؟ خودت رفتی تصادف کردی، خودت رفتی بلد نبودی رانندگی کنی، ماشینا نتونستی کنترل کنی، تصادف کردی، این ضرر را بهت متوجه شد. او به بایه بیچاره کاری نداره. نه تصادف نکردی، ماشین خریدی گذاشتی سر کوچه، بان یه ماشین لکاته داشتی میذاشتی تو کوچه، کسی نگاش نمیکرد، حالا این ماشین رو گذاشتی تو کوچه، دوزه اومد برداشته رفت سلامه. شما متضرر شدی، اگه این ماشین رو نخریده بودی اون ماشین لکاتره که دوز نیم بود کارش نداشت، دوزه میمت بره یه چیزی هم میذاشت توش ها میرن. خب اما اینو برداشت و برد. خب میتونی یخ بایه رو بگیری؟ این حرف نیست که شما مالا که خریدی آیا به قیمت خریده یا به قیمت نخریده. بعد اینکه مالو خریدی چه اتفاقاتی برای تو میفتد؟ بایه که تضمین نکرده است که تا 10 سال دیگه هیچ اتفاق ناگواری برای شما تو زندگی نیفتد. آیا اینام جزو شروط عقلایی معامله است؟ اینا شرط عقلایی معامله نیست. شما وقتی داری میخری میدونی چی میخری. ها؟ میگوی آقا این ترمزش نمیگیره. آقا این ایمنی نداره. میگه که فکر کرده این مرسدس بنز خریده. اونقدر که پول داده این ماشین اندازه همونقدر میارزه. اگه میخوای ایمنی داشته باشه اینقدر باید پول بده و وقت اون ماشینا بله کل معلقم باش بزنی تورید نمیشه. اینا اتفاقاتی که بعد معامله میفتد رفتی به بایه نداره. بایه تضمین ندارد برای شما. این ماشینه که میخری دوز نداره. این ماشینه که میخری تصادف نکنی. توجه میکنی؟ این حرفا توش نی؟ پس بنا
من یه ماشین خریدم تهران و این آقا شرط کردم تا استان در اون ماشین بده کلیه تصادف سرقتش همه اینا باده خود تا در خونه من که ماشین به من تحریف بدیم باده خوده. حالا اومده بین راه یا ماشین بردم یا تصادف کرده چند نفر کشته منم شرطی کردم همه اینا باده خوده.
شرط شما نافذ. اما ماشینو خریدی تحویل گرفتی تهرون خودت نشستی پشتش. صبر کن اگه خودت نشستی پشتش بعد بگوی به شرط اینکه اگه من رفتم تصادف کردم به عهده تو این نیست دیگه. با ولی ماشینو خریدی گفته باید ماشینو بیاری تحویل بده اینجا. ما دامی که ماشین از شما تحویل نگرفته ای هر خسارتی که به ماشین وارد بیاد به عهده بایه. ولی اون وقت که تحویل گرفتی به عهده شما. بنابراین اگر گفت آقا بیا ماشینو وردار برو من راننده ندارم بیاره و شما باز شرط کردی اگر اتفاقی برای ماشین افتاد بازم به عهده شما تا در خونه من. خب اگر بایه این شرط رو قبول کنه بازم به عهده بایه. بله چون شرط کرد. اگر شرط کنه که سید میگه خب راننده نداری بفرستی خودم میام میبرم اما باید تا در خونه ما این ماشین سالم برسه. اگر اتفاقی افتاد بر عهده شمای بایه.
حتی این مقصر را نمیدی خودش
بشه. نه دیگه عمدن نباشد را. عمدن نباشد. خیلی خوب. اگر این شرط پذیرفته. المومنین اندش رو ته میگیردش. یعنی گفت باشد. سید مرد برو. تا در خونه دون اگر برات اتفاق افتاد به عهده من. اومد وسطی را تصادف کرد. خب شرط را پذیرفت. نه از باب بی استا. از باب شرط. المومنون انده شروطه هی. توجه کردی؟ بی همین که تحویل داد خلاصه. ولی این یه شرط دیگه گذاشته. گفته این سالم برسه در خونه. خیلی خوب. و او گفته باش. این پذیرش شرط است. او وقت ضامن میشه. خیلی خوب. پس فرمایش سید یزدی بناءً علی شرط ارتکازی میبینید درست در نیامد. اما بیام بناءً علی قاعده لازمه. اگر دلیل خیار قبل را قاعده لازرر بگیریم خب بای دو تا حالت داره. یه وقت میداند که اگر این مادر را از بچه جدا کند موجب خسارت برش میشد. حالت دوم این است که نمیدونه. خیلی خوب. جایی که بایه نمی داند اگر مادر را چه کند؟ جدا کند از فرزند، فرزند از بین می رد. خب اینجا نمیدونسته و این معامله را انجام داده است و فرزندم چه شده است؟ تلف شده است. خیلی خوب، لا ضرر میگیرد این. چرا؟ این تلف رو میگیرد، یعنی که اینجا بایه هم صدق مقبون برش میکنه، چون نمیدونست و این اتفاق افتاد. اما اگر میداند، خب اگر میداند که مادر و بچه را از هم جدا که بکند خسارت میکنه، اینجا قاعده لازررم نمیگیردش، یعنی رو مبنای قاعده لازررم چیه؟ رو مبنای قاعده لازرر هم مطلب چه میشد؟ مطلب سید درست نیست. چرا؟ چون جایی که میداند اگر مادر و بچه را از هم جدا کند بچه تلف میشد، خودش بر ضرر خودش اقدام کرده است. و لا ضرر، ضرری را که کسی خودش بر علیه خودش اقدام کند نمیگیره. مالش است دیگه. بنا اجازه بده. پس بنابراین رو قاعده لازرر، یا میداند مادر و بچه رو که از هم جدا میکند بهش خسارت میخوره، یا نمیدونه. اگر میداند قاعده لازرر نمیگیردش، ضررش بهش خورده، قاعده لازرر هم اونو نفع نمیکنه. اما اگر نمیدوند که مادر رو که از بچه جدا کند بچه از بین میرد، اگر این رو نمیدوند، این ضرری است که توسط این معامله بهش وارد شده است. بنابراین قاعده لازرر این ضرر رو بر میدارد، پس صدق قبن اینجا بهش میکند و بر اساس این قاعده خیار قبن دارد. توجه فرمودید؟ پس اینجا حرف سید درست میشه. یعنی اگر ما مستند قاعده لازرر را، مستند خیار قبن را قاعده لازرر بگیریم و بناهن بر این که بایه نمی داند مادر و بچه را از هم که جدا کند بچه می میرد، بله این معامله میشد ضرری برای کی؟ برای بایه. و وقتی معامله شد ضرری، قبن ثابت است و لا ضرر این قبن رو بر می دارد. بنابراین اینجا حرف سید یزدی میشه درست تو این فرض که مستند خیار قبن قاعده لا ضرر باشد و بایه نداند که مادر و بچه را از هم جدا بکند بچه می میرد. او وقت تا میبیند بچه دارد تلف میشد، میبینه داره مقبول میشد، خیار قبن دارد، لا ضرر میگیردش، میتوند بیاد معامله رو چه کند؟ فسخ کند. خب از اون طرفم کنیزه که 10 تومنی رو فروخته چقدره؟ 20 تومن. از اون طرفم مشتری مقبول است، از این طرفم خودش مقبول است. فرمایش سید تو این رو این مبنا و در این فرض درست میشه. اما اجازه بده، اما بناء علی این که خیار قبل مبنا شرط ارتکازی باشد، فرمایش سید درست نمیشه. بنا بر قاعده لازررم که مبنای خیار قرن باشد، اگر میداند که ضرر بهش متوجه میشه، اونم چی اونم قاعده لا ضرر اون ضرر رو هم نمیتوند نفی کنه، چون خودش بر علیه خودش اقدام کرده است و لا ضرر اقدامی که خودش بر علیه خودش کرده باشد رو بر نمیدارد. چی؟
احتمال بده نمیدونه
احتمال اگر اغلایی باشد داخل علم میشد. اگر
مادر رو از بچه جدا میکنی بچه
طرف
نمیشه،
اگر اغلایی باشد داخل در علمه. اگر اغلا این احتمال را روش بفرمایید حساب باز نمی کنن داخل در جهل. بیستومن وقتی فروخ مشتری میشه مقبول. اینجا به معامله دارد، در اثر این معامله مقبول شده است. خب چون نمیدونست به چه تلف میشد، الان به چه داره تلف میشه. تنها راه این است که مادره برگرده. مادره رم اون بابا که خریده میگه نه نمیدم. وای الان چه داره تلف میشه؟ بچه تلف میشه، این مقبول میشه. لذا میتواند معامله رو فسخ کنه، مادر رو برگردوند تا بچه رو نجات بدهد، بچهش تلف نشد. این خیار قبل اینجا میاد رو این مبنا حرف سید درست میشه. اما اگر یادتون باشد ما اصلا گفتیم دلیل خیار قبل قاعده لازرر نیست. و نفذی مناقشه کردیم در اینکه دلیل خیار قم قاعده لازرر باشه و گفتیم دلیل خیار قم شرط ارتکازی است. بنابراین رو مبنای ما که شرط ارتکازی است فرمایش سید تمام نمی شود. رو این حساب ما مجبور میشیم بعد از 8 راه حل که به شما ارائه دادیم ظاهرن چاره ای نداریم به غیر از این که برگردیم سر چی؟ برگردیم سر بفرمایید اشکال شیخ احمد تونی و جناب شیخ علی کاشف القطا صاحب شرح خیارات لمعه که این دو بزرگوار بر محقق ثانی و شهید ثانی اشکال کردن که محقق ثانی و شهید ثانی گفتن میشد فرمودن قبل متصور است این که بایه مقبون باشد یا مشتری مقبون باشد او کلاهما یا هر دوشون در یه معامله مقبون باشند. اون وقت شیخ احمد تونی در حاشیه شرح لمعه و شیخ علی کاشف القطا اینا اشکال کرده گفتن هر دو نمیشه مقبول باشن. خب هر دو مقبول باشند نمیشه. ما چی میگم؟ 8 راه حل آقایون گفتن که اینا بفرمایید با اینا به این نه هر دو میشد مقبول باشد. هر 8 رو اشکال کردی. بنابراین ظاهرن حق با مستشکلین بر محقق ثانی و شهید ثانی است. هر دو نمیتونن مقبول باشن. در یه معامله یک طرف مقبول است. یا
یعنی که من وقتی که میخواستم دلار رو
بدم بازار
چیز درد من رفتم اون زد چون بازار چیز به من گرون دادن نبودش تو بازار اون زد من گرفتم وقتی دادم دست طرف در دو صبح قبضش دادم 10 تومن افتاد هر دو تا
مقبول
این فرمایشات درسته آقا قیمت ببینید قیمت هین الان این العقد میگوی دلار 13 بود به من داد چی؟ 15 تو مقبولی. باشه خیلی شما مقبول 13 رو خریده 15 الان فرضی که دلاری که خریده بالا باشه یعنی 10,000 دلار خریده 10,000 تا 2 تومن اینجا ضرر کرده توجه میکنید شما شدی مقبول میدونستی قبلی نیست جاهل بودی قبل تفاوتم چون عدد رو بردیم بالا میشه تفاوت فاحش نمیدونستی اما داری فرض میکنی میدونستم میدونستم قیمت 13 است اما کسی نمیفروخت یکی بود گفت من بخوای من بهت میدم 15 خب وقتی میدونستی شما هم قبل نداری بعدم معامله کردی فردا آقای ترامپ صلح و مصالحه شد و دست رو بوسی شد و نشستن سر میز مذاکره و دلار شتلق اومد پون درست شد در نتیجه 10 تومن پول فردا پرید فردا چه اتفاقی میفته اون کاری به شما نداره چنانچه اگر جنگ میشد 15 تومنی تو میشد 25 تومن میتونه بایه بگه من مقبول شدم اصلا ببین مبنای قبل چی مبنای قبل این است که هین العقد هین العقد کی این وسط مقبونه هین العقد قیمت بله هین العقد قیمت سوقیه چنده و هین العقد کی بالا قیمت سوقیه داده کی زیر قیمت سوقیه تاق میزنن با خب چیکار میکنن خب زمین داده فرض کن یه آپارتمان گرفت خب ثم چرا خب خیلی خب میدونن یا نمیدونن میدونن آپارتمانش 500 دارد میده 300 آقا قبل با قبل چی چیه قبل ضرر نیست ما تو هم بگم خیار قبل هست یا نیست خیار قبل باید شما ان جهلن باشن اگر کسی جنسشو میدوند دارد ارزون میدد و میدد خیار قبل ندارد ضرر کرده ولی خیارم نداره چون میدونه ان علمن دارد زیر قیمت میدد خب اگه ان علمن میدد که یقینا خیار قبل نداره توجه میکنید ان جهلن باشد بله خیار قبل دارد لکن شما داری فرض میکنی که این 500 دارد میدهد 300 اونم زمینش 400 دارد میدهد 300 خیلی خوب چی اجازه بده یه معامله است فرضم میگه نمیدونم خیلی خوب چون میخوام ببینیم خیار کی این وسط خیار قبل داره 500 دارد میدهد 300 اونم 400 دارد میداد 300 عملا اینجا اگر قیمت ساختمون درست باشد که 500 تومنه قیمت زمینه دم درست باشد که 400 تومنه کی مقبول شده؟ اون که آپارتمانی 500 یا داده زمینی 400 برداشته درسته؟ چون زمینی 400 چه داده آپارتمانی 500 گرفته این که دیگه قبل ندارد که صبر کن این 400 داده 500 گرفته، این کجاش قبله؟ اما اونی که 500 شو داده 400 گرفته و جاهلم بوده، اون میشه مقبول. پس بنابراین اینجا صاحب آپارتمان که آپارتمان رو داده زمینی 400 تومانی برداشته، او میشد مقبول رو قیمت سوقی. اونم در فرضی که نمیدوند ها، و الهی که میدوند خب، و میگد که نه آخه فرض کجا، فرض دوتاش، خب فرض دوتا رو گفتم برات دیگه. لا اله الا الله، دوباره میگه آقا ملاک به اینی که اینا میگن که نیست. پس حواستون، گفتین ملاک در قم قیمت سوقیه است، نه اینی که تو سند مینویسن. قیمت سوقیه الان 500 میلیون این آپارتمان، قیمت سوقیه زمین چقدره؟ 400 تا. اینا تو تاشون اصلا مینویسن 300، بنویسن قیمت سوقیه اون 500، این 400. خب اونی که مالی 400 یا داده مقابلش 500 تومن گرفته، اون که متضرر نیست که، یه چیزی هم بیشتر گرفته. اونی که 500ش داده 400 گرفته، اون متضرره. پس اینجا صاحب آپارتمان که آپارتمان رو داده زمین گرفته میشه متضرر.
حالا اگه
ببینید ملاکا دقت کنید، قیمت سوقی یه ملاک قبل است، هین المعامله، دو رو قبلش نیست، دو رو بعدش نیست، اصلا از دو رو بیا ساعت، چون الان طلا و دلار و اینا چیه؟ ساعتیه. بعض وقتا که تو نوسانه میگه آقا صبح اینقدر بود، ظهر اینقدر شد، شب اینقدر شد، یعنی ساعت به ساعت در یه روز تفاوت پیدا کرد. حین معامله، حین معامله، شما آیا معامله ای که کردی رو قیمت سوقیه بالا خریده یا پایین؟ تازه به فرض چی؟ جه. و الا که بدونی بالا داری میخری یا بدونی پایین دارن میفروشن، بایه بدون پایین دارت میده، او که هیچی. شرط اول جه بود. خیلی خوب، اونی که هین عقد از قیمت سوقیه یا داره پایین میده یا داره بالا میده، طرفش میشد مقبول. توجه کردید؟ بنابراین وقتی تساوی مالیت در ثمن و مثمنه، نمیشد که دوتاشون با هم بالا یکی بالا بفروشد خب اون پایین بخره. این که میشه کوسه و ریشفن، اگه او داره بالا میفروشه، خب اونم داره بالا میخره دیگه، پس مشتری میشه مقبول. اگه پایین داره میفروشه، خیلی خوب، خب مشتری که نمیشه بالا بخره دیگه. خب وقتی داره پایین میفروشه، خب مشتری هم پایین میخره. دقت کردی؟ اینی که دارن آقایون میگن بزرگن، خیلی محقق ثانیست و شهید ثانی، خیلی هر دو بزرگن، اما نمیشه تصویرش کرد که شما در یه معامله هم بای مقبول باشه هم مشتری. ببین نگو آقا بعد ضرر کرد، بعد و قبل و اینا رو ولش کن. هین العقد و معیار قیمت سوقیه یا هین العقد، آن عقد یا آن عقد، شما به قیمت فروخته که هیچ، یا بالا فروخته مشتری مقبول است، یا پایین قیمت سوقیه فروخته بایه مقبول است. تمام، نمیشد که دوتا را داشته باشی. لذا این فرمایش آقایون بله تمام نیست و حق با مستشکل است. شیخ احمد تونی در حاشیه شرح لمعه و شیخ علی کاشف القطا در شرح خیارات لمعه. هازا تمام الکلام در این مسئله. میرسیم به بحث بعدی، وقت تحقق خیار قبل. وقت تحقق خیار قبل کیه؟ اینجام بفرمایید که دو قول است، وقوع عقد یا ظهور قبل انشالله طلب شما شنبه. و صلی الله علی محمد و آله. شنبه دیگه درس تعطیل کردیم که فردا شما برین راه پیمایی.